صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش قرار باران مقال باران اصال باران به گوش قرار باران مقال باران اصال باران رادیو پارس گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و از خارج از کشور با پیشماره 2041 در دسترس می باشد. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان را حاضری و کوشندگان را حاضری. دوستان نازنین، امروز یک شنبه 31 ماه می 2015 برابر با 10 خرداد ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه ای رو میشنویم.
یاد عشقت فریاد بر لبم تا آمد اسم تو، اسیر عشقم که سر نوشتم دل اسم تو. یاد عشقت فریاد
تو چشمان میشه بارون نیستی رو
نازنین توجهتون رو به گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب از کانون نویسندگان در ایران جلب میکنم. درود بر شما جناب راغب.
درود میگم به شما، به شنوندگان گلتون. عرض میکنم که من از کانون نویسندگان نیستم، من از جنبش مدنی ایران هستم. عرض کنم که از دوستان کانون هستم، با کانون ارتباط دارم. گفتم که اگر به هر حال شایبه ایجاد نشه برای شنوندگان عزیزم.
به هر حال خیلی سپاسگزارم از توضیحی که دادید و جناب امیری با شما ارتباط برقرار کرده بودن. من اینجور شده بودم، ایشون الان میکروفون در اختیار دارن و با شما صحبت میکنن.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای راغب.
درود میگم به امیری عزیزم و به شنوندگان.
صداتون اکو داره، اگر جلوی کامپیوتر یا جایی هستین که صدا
برگشت داره.
الو
الو، صدای منو داری جناب راغب؟
بله صدای شما رو دارم.
اولا تشکر میکنم که پذیرفتین با ما گفتگویی داشته باشید. اگر کمی در مورد خودتون و فعالیتتون به ما بگید تا شنوندگان ما با شما آشنا بشن خوشحال میشیم.
بله، این سخت ترین از کنم که قسمت موضوع هست که کسی بخواد از خودش تعریفی داشته باشه. به هر حال من سال هاست، من فکر میکنم که از سال 60 مبارزات فرهنگی و مدنی و بعد البته تبدیل شد به مبارزات سیاسی خودم رو شروع کردم. سعی کردم در کنار کنشگران و تلاشگران مدنی و سیاسی فرهنگی کشورم باشم که تا کنونم ادامه داده. آخرین اون هم همین، عرض کنم که در کنار خانم ستوده تلاش میکنیم باشیم که در برابر قانون تحصیم میکنه. اگر در ارز کنم که دادخواهی باشه در کنار زندان اوین، سعی میکنیم که به دوستان بپیوندیم. عرض میکنم که خانواده زندانیان اگر بخوان صداشون رو به جهان برسونن، تلاش میکنیم که به نوعی با دوستانی چون شما و دیگران این صدای دادخواهی رو به گوش جهانیان برسونیم. در خدمت شما هستم.
ممنون از صحبت فرمودید. جناب آقا، اول سوال من که از شما اینه که با اینکه ارتباطی که شما با فعالین مدنی دارید، در مورد پرونده خانم نرگس محمدی که فکر می‌کنم شما در جریان باشید، می‌تونید توضیح بدید چه وضعیتی هستن ایشون؟
خانم نرگس محمدی اون ابتدا که میدونید یه چند روزی دوستان در برابر زندان تحصن داشتن. عرض میکنم که ایشون الان در زندان هستن. روزهای اول داروهای ایشون رو قطع کرده بودن، میخواستن ایشون رو تحت فشار قرار بدن که با توجه به سر و صداهایی که در درون کشور از طریق فعالان ایجاد شد و در خارج از کشور دوستان تونستن این صداها رو به همه جا برسونن، فشاری که بر حاکمیت وارد شد داروهای ایشون رو بهشون برگردوندن. بچه های ایشون الان در شهرستان پیش خانواده دایشون هستن. آه. پدرشون هم که آقای رحمانی در پاریس هستن، در خارج از کشور هستن.
درست. پس ایشون الان حالشون فکر می‌کنم بهتر نسبت به قبلنه.
بله، ایشون فرموده بودن اگر داروهاشون رو همینجوری ادام قطع کنند و ندن، قرار بود که ایشون در زندان عرض کنم که تحصن داشته باشن و عرض کنم که غذا نخورند، که فکر میکنم که داروهاشون آقای رحمانی هم خودش تو نوشتاش گفتن، بعدن خبرها رو دادن که داروها رو در اختیارشون قرار دادن و موضوع برطرف شد.
اوکی. سوال بعدی من از شما اینه که چند روز پیش خانم سحر عشقی، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، ایشون هم در بیمارستان بودن، شما رفتن ملاقات، چه اتفاق برایشون افتاده بود؟
عرض میکنم که گوهر بانوی ما یه چند روزی رو، اون روزی که خانم عرض کنم که نرگس بانو رو دستگیر کردن، گوهر بانو اونجا بودن در خانه، از روز یکی دو روز قبل اونجا بودن، شاهد دستگیریشون بودن. بعد حساسیت خاصی رو این بانو داشتن، خیلی سر و صدا و فریاد، و چند روز هم همراه با دوستان دیگر ایشون هر روز صبح تا غروب می رفتن در برابر زندان اوین تحصن داشتن. بعد که قضیه برطرف شد و برگشتن خونه، به خاطر اون خستگی ها و فشارهای روانی که بهشون وارد شده بود، بستری شدن که یه سه روزی در بیمارستان بودن که برطرف شد و بهبودی پیدا کردن، برگشتن خونه هستن.
جناب آقا، میخوام من یه سوال از شما بپرسم در مورد اینکه در مورد فعالیت های خودتون. من میبینم شما فعالیت زیادی دارید با دوستان فعال مدنی در ارتباط هستید. میخوام ببینم از طرف رژیم حالا به شما فشاری چیزی نیوردن، یعنی به شما اذیت کنن؟
بله، فکر کنم که بله، ما هزینه هامونو در سالهای قبل دادیم. نه. همه نوع هزینه ها، از زندان عرض بکنم، از دربدری، تمام اینها رو ما به جان خریدیم، از بیکار شدن، سالها بیکاری، فشاری که در عرض میکنم که محل کار به همون وارد کنن، بسیاری از امتیازات رو از ما گرفتن، این مراحل رو ما طی کردیم تا تونستیم به این شرایطی که امروز هست برسیم که صدامون رو به دنیا برسونیم.
بعد چون این شعبه برای همه پیش میاد که میگن چطور هستش که افرادی چون شما و آقای نوریزاد و خیلی افرادی که دارن داخل فعالیت میکنن که و خیلی هم برای ما قابل احترام هستن، چون افرادی که داخل دارن فعالیت میکنن واقعا نشون شهامتشون هست، ولی این شعبه همیشه برای شنوندگان به وجود میاد که چطور است به این افراد کاری ندارن و افرادی که حتی یک خطی در مورد این رژیم نیستن سریع اینها رو دستگیر میکنن و زندان میکنن، کما که ما دیدیم چند روز اخیر یکی از دوستان ما رو وبلاگ نویس بودن، ایشون رو دستگیر کردن و زندان هستن. این شابه برای دوستان هست
عرض میکنم خدمت. بله، عرض میکنم خدمتون که دوستان من هر جای دنیا که هستن حق دارن که چنین برداشتی داشتن. جناب آقای نوریزاد خوب میدونن که قبلا یه پیشینه‌ای داشتن، همراه بودن با حاکمیت، بعدن برگشتن، الان دارن فعالیت میکنن. خب من از نزدیک میبینم که هن حضور دارن در کنار دوستان، اما خود من شخصا از آغاز با حاکمیت همراه نبودم. خوشبختانه از همون ابتدا هم مخالف بودم و این مخالفت هم عرض میکنم به صورت فرهنگی بوده، ادامه داشته تا به اینجا رسیده. من فکر میکنم که برای حاکمیت دستگیری بعضی ها هزینه بسیاری داره. هزینه عرض کنم که فشارهای خبری و اینها، اینه که ریسک نمیکنه با توجه به شرایطی هم که الان داره، با این وضعیتی که عرض کنم گفتگوهای انرژی هسته‌ای داره، فشارهای اقتصادی که در داخل، اینه که سعی میکنه مقدار این هزینه ها رو پایین بیاره حاکمیت. و از جهتی هم گاهن به بعضی اهمیت نمیده، میخواد بگه که برای من مهم نیست و ما به هر حال از این پلنها بهره میبریم برای اینکه صدای دادخواهان رو، صدای خودمون رو
واقعا. در مورد این صحبتی شما فرمودید، ما یکی از دوستان آوردیم رو خط، ایشون هم اعتراضی داشتن به همین که چرا این دوستان رو دستگیر نمی‌کنن. من حتی به ایشون گفتم بر فرض بر این که این افراد با حکومت هستن، ولی در حال حاضر این افراد دارن افشاگری میکنن و همین که تونستن قبح داستان رو بشکنن در جامعه ایرانی، خودش جای تقدیر داره. حالا حتی اگر با رژیم باشه، این رو من خودم بهش اعتقاد دارم.
همینطور.
حالا سوال،
بله، دوستانی بودن که به هر حال همراه حاکمیت بودن، همونی که عرض کردم خدمت شما فرمودید. ولی الان ما ببینیم که دقیقاً در برابر با توجه به ضعفایی که ایشون در حاکمیت دیدند و اونها رو الان دارن برجسته میکنن، فکر می‌کنم صداشون بیشتر از حتی منی که از ابتدا مخالف بودم به گوش دیگران برسه. اما من فکر میکنم که ما نباید دنبال بهانه و دلیل و اینجور چیزها برای مبارزه باشیم. درسته که باید گاهی با نگاهش شک داشته باشیم به بعضی کسا، به بعضی اشخاص در درون ایران، خارج از ایران، که میخوان بین مبارزین نفوذ بکنن و مبارزین رو صفوفشون رو به هم بزنن، ولی من به شما قول میدم که من از اون اشخاص نیستم.
امیدوارم که
میگه باشه.
بعد ازم بوده سوال بعدی من در مورد چگونگی آینده حکومت رو شما چگونه میبینید با این فعالیتی که الان داره میشه و فعالین دارن به فعالیت میکنن.
بله، عرض میکنم که آرام آرام من فکر میکنم فعالیت های مدنی که شکل گرفته آرام آرام جامعه رو به سوی فضای باز پیش میبره، یعنی حکومت رو قرار میده در این شرایط. مبارزین دارن طوری پیش میرن که عرض میکنم که برخوردی پیش نیاد با هزینه کم، چون هزینه ها همونطور که عرض کردم در دهه 60 داده شده، در دهه 70 داده شده، هنوز هم مبارزین ما، آقای بوداغی الان معلمی هست که با خود من بوده، از دوستان عزیز من بوده، آموزگاری که 6 سال ایشون حبس گرفته، یک روز هم هنوز برای مرخصی نیومدن، این یک دو ماه مونده که حبسشون هم تمام شه، ایشون از زندان رجایی آوردن، این تحت فشار هستن که از کانون صرفی معلمانم خودش رو عرض کنم که دیگه فعال نباشه، وقتی میاد بیرون بخواد به اینا تعهد بده که دیگه فعالیت نکنه و ایشون داره پایداری میکنه. هر میکنم آقای دکتر سلطانی هست، بسیار دوای سیفتاده هستن، هم بانو نرگس هستش.
بعد شما فکر میکنین این فعالیت رو جواب میده اصلا برای این رژیم یا نه؟ اینکه به نظر من چون نشون داده این رژیم اصلاح پذیر نیستش از نظر من، این فعالیت هایی که میشه به نظر شما جواب میده یا اینکه فقط یک فشاری رو کم میکنه از روی زندانی های سیاسی؟ چجوریه به نظر شما این؟
بله، البته اونی که فرمودید اصلاح، من خودم شخصا اصلاح طلب نیستم. اونی که شما میفرمایید اون جنبه اصلاحات قضیه است، منم معتقد نیستم که این رژیم از کنم که اصلاح پذیر باشه، با توجه به 36 سالی حکومتی که اینها داشتند نشان داده که اینا دنبال اصلاحات نیستن. اگر هم بوده بیشتر جنبه نمایشی داشته و سعی کردن که حاکمیت رو نگه دارن، ولی ما رفتار مدنی ما تلاش میکنه که جامعه رو به سوی باز بودن ببره، به سوی روشنگری و آگاهی ببره. من فکر میکنم که نتیجه خواهد داشت. ما امکان داره که مقدار دراز مدت باشه، ولی با هزینه کمتر نتیجه بهتری خواهد داشت.
درسته. به سوال بعدی من اینه که از شما، من میگم شما همین کانون خانی اول از شما هستید، در مورد شما صحبت کردم، ما فکر کنم خود در کانون نویسندگان هستید.
بله،
نویسندگان چه موضعی دارن؟ آیا بیانیه دادن؟ چون نویسندگان هم خیلی تاثیرگذار هستن تو این
بله
شرایط.
شرایط.
بله، عرض میکنم خدمتتون که کانون نویسندگان ایران یک کانون صنفی هستش. خب بسیاری فکر میکنن که چون اینها نویسنده هستن دوستان ما، باید تلاش‌های بسیار گسترده‌ای داشته باشن، عرض بکنم که تلاش‌های سیاسی بکنن، ولی کانون صرفا صنفی هست. شما هر وقت تشریف ببرید به جلسات اینا میبینید که اینا تاکید دارن به این قضیه. یه عده روشنفکر، نویسنده، شاعر، مترجم اونجا جمع شدن. به هر حال اینا فقط با نوشتن و سرودن میتونن که انگیزه بدن به اجتماع. بیش از این ما نباید از اینا انتظار داشته باشیم.
بله.
بله، جناب راغب، من خواستم ببینم که وقتی که با مردم صحبت میکنین نظر مردم چیه در مورد این توافق اتمی؟ آیا مردم امیدوار هستن؟ آیا فکر میکنن با صداقت باشون صحبت میشه؟ آیا مردم فکر میکنن که این فرزند تحریم ها همه برداشته خواهد شد و بشه شرط مردم تغییری میکنه و امید دارن که آیا لحاظ اقتصادی وضع مردم بهتر بشه؟ چون مسئله ای که مردم ما داشتن فقط این تحریم های اقتصادی نبوده و از قبل هم این مشکلات مردم داشتن. حالا با وجود تمام تحریم های اقتصادی بودجه سال 94 رو که وقتی اینا بستن 1% بسیار بسیار بالایی رو اختصاص دادن به تبلیغات اسلامی که سازمان های بسیاری رو در زیر مجموعه داده، یعنی با عنوان های مختلف این سازمان ها هستن، ولی در نهایت تبلیغات به اصطلاح اسلامی و مذهب شیعه و این مسائل هست. این فقط در داخل کشور بماند، آنکه در خارج از کشور چه هزینه های هنگفتی می کنن. آیا مردم این باور رو دارن که اگر تحریم ها برداشته بشه شرط اقتصادشون بهتر میشه، یا با این اقتصاد بیماری که در ایران الان وجود داره به خاطر مدیریت نالایق و اختلاسگری، در واقع میس منیجمنت و کراپشن، آیا شرط مردم بهتر خواهد شد؟ مردم چی میگن؟ ما میخوایم صحبتهای مردم بدونیم. بفرمایید.
عرض میکنم که مردم چاره ای جز امید ندارند. مردم با همین امید در این سرزمین موندند و تا به حال ادامه دادند، ایران رو نگه داشتند، چاره ای جز این ندارند. اما اینکه حاکمیت، عرض میکنم که اومد انرژی هسته ای رو داستانش رو راه انداخت، آقای احمدی نژاد یادتونه، سرمست از باده دلارهای آمریکایی 120 نفت 120 دلاری رو میفروخت. عرض میکنم میومد اون شعارها رو میداد، تحریمها رو کاغذ پاره که اعلام میکرد، همه اونها ما اون زمانم گاهی اگر رسانه بود صدامون رو میرسوندیم، میگفتیم مردم ایران با این انرژی هسته‌ای که برای این کشور چنین زیانهایی داره، با منافع ملی این سرزمین، عرض میکنم که در تقابل هست، مخالف هستند. ولی صدای حاکمیت، تریبون دست اینها بود، دلارها دست اینها بود و اینها صداشون بلندتر از ماست. مردم مخالفن که عرض میکنم با کشتی و هواپیما برای یمن تسلیحات و مواد غذایی بره، برای عراق همینطور، برای افغانستان همینطور، برای لبنان و برای فلسطین. مردم همیشه دوست داشتن یه اقتصاد شکوفایی داشته باشن. اگر هم سال 57 فریب خوردن، من اسمشو میذارم هیجان 57، فریب خوردن، صحبت از گلستان بودن این سرزمین میشد. مردم باورشون نمیشد 1% هم که ممکنه چنین فریبی بزرگ پیش روشون باشه که یه عده آخوند شیاد بیان بعد در بر تخت حاکمیت تکه بزنن، اعدام بکنن جوانهاشون رو، میلیون ها ایرانی رو آواره خارج از کشور بکنن، اقتصاد ایران رو ورشکست کنن، جایگاه این سرزمین چندین هزار ساله رو بیارن برسونن با یه کشور تازه تأسیسی که شاید 100 سال 50 سال تأسیس شده ولی شرایط اقتصادیش، شرایط فرهنگیش از ما خیلی بهتره. مردم به شدت، از همون آغازم هم که منم در بین این مردم زندگی میکردم، با همین مردم هستم، مخالف بودیم با این چیزا. متاسفانه حاکمیت با پول نفت یه عده از همین مردم رو میخره با خودش همراه میکنه و از جهتی هم عرض کردم تریبون دستشونه و هر کاری که میخوان میکنن. امیدواریم که مبارزین درون ایران با همراهی دوستان خارج از کشور بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که آرام آرام به برکناری این حاکمیت دیکتاتور عرض کنم که بیانجامه.
بله، مسئله اینه که من به دیگران میگم شما یک بار گول خوردید و متوجه شدید، دو بار، سه بار، چرا همیشه باز ادامه دادید؟ چرا میری پای صندوق رای که رای میدین به همون افرادی که خودی رژیم هستن، همون ایدئولوژی، همون استراتژی، فقط تاکتیکاشون فرق میکنه که شما رو بکشونن پای صندوق رژیم و برای این رژیم مشروعیت بخرن. چرا شما این کارو میکنید؟ میگن نه ما که رای نمیدیم و یه سری هم مجبورن و خب یه سری هم که ما میدونیم همیشه مهندسی میکنن، یعنی رأی خودشون میریزن به صندوق و این کار انجام میدن. و من فهم میکنم با یک مبارزه به اصطلاح بی خشونت و مدنی میشه حداقل کار که کرد آدم پای صندوق رأی نره، چون وقتی آدم یک رژیم رو قبول نداره اگه بره پای صندوق رأی حتی رأی خالی بده، حتی یه چیزی دیگه ای بنویسه، جوامع بین‌المللی میبینن که مردم رفتن رای دادن. آیا چطوره؟ این من اشتباه میکنم و مردم واقعا رای نمیدن به این رژیم؟
شما درست میفرمایید. ما مشکل عمده‌ای که از آغاز عرض کنم که در تقابل با این رژیم داشتیم بحث احزاب بوده. ما یک سری احزاب فصلی داریم که در زمان انتخابات اینا نشو و نما پیدا میکنن، میان بیانیه میدن، یه عده رو دور خودشون جمع میکنن، هیجان ایجاد میکنن، انتخابات که تموم میشه میرن کنار. ما چند تا حزب خوب، حزب تاثیرگذار که صدای مردم این سرزمین باشه نداریم. برای همین پراکندگی هست. اینه که به هر حال هر کسی، هر گروهی سعی میکنه هر مسجدی که اثر دور خودش جمع بکنه و با هیجانات کاذبی که در زمان انتخابات ایجاد میشه مردم رو بکشونه. عرض کردم همونطور در آغازم که گفتم مردم به هر حال با امید تلاش کردن دیگه. واقعا اگر بسیاری از همین مردمی که من خودم شاهد بودم پای صندوق‌های رأی رفتن، اگر هم رأی دادن، باور کنید که به این حاکمیت اصلا اعتقادی نداشتن، فقط دنبال این بودن که یه فرصت ایجاد بشه، شاید بتونن که یه مفری داشته باشن از این شرایط، یه گریزی داشته باشند.
بله، به هر حال من فکر میکنم که اگر مشروعیت بدن به این رژیم، چون این افراد الان در واقع چند نفر هستن، بین اینها همه دور میخوره این دولت که وجود داره و ما هم میدونیم که اگر کسی التزام عملیشو به این قانون اساسی و به ولایت فقیه ثابت نکرده باشه که نمیتونه بیاد و بره حالا به عنوان مقام اول مملکت در واقع مثل رئیس جمهور قرار بگیره یا در مجلس بره و وارد بشه.
بله،
ولی خب اگر که رأی ندن، چون فرقی نمیکنه بین روحانی باشه یا رفسنجانی باشه یا خاتمی باشه یا احمدی نژاد باشه، حالا گفتم تاکتیکاشون فرق میکنه، یکی خیلی شمشیر از روی بنده، یکی از پشت بنده، ولی در نهایت اینها بقای این رژیم رو میخوان که اساسش بر دروغ بوده و بر دزدی و بر قتل و در واقع باید گفت که ما مافیای آخوندی که به اضافه سپاهی که درست کرده خودش، سپاه پاسداران از آخوندها نه از منافع ملی مردم ایران و از مملکت ایران. در هیچ کشوری اینجوری نیست که دو تا نیروهای نظامی داشته باشه، البته مدنی بخش ادغام کردن در هم دیگه، که میدونستن که برای اینکه مردم نتونن نفس بکشن باید یک نیروهای دیگه سرکوب اضافه کنن، به سپاسداران، به سپسیج، به لباس شخصی، حراست، غیره و زاله، و تمام بودجه مملکت رو صرف اینا میکنن. یعنی حتی اگر تحریم نباشه فکر نمی کنم شرایط مالی مردم تغییری بکنه. مثل که جناب امیری هم یه سوال داشتن.
من اجازه بدید که جناب امیری اجازه بدید. به نکته خوبی اشاره کردید. من از سال 77 عرض بکنم که در انتخابات ریاست جمهوری، پس از اون در انتخابات مجلس، تا همین چند سال اخیر در انتخابات شورا به عنوان کاندید وارد شدم به عنوان یک فرد مستقل ایرانی. عرض میکنم که یه عدم التزام به ولایت فقیه، ولایت مطلق فقیه. عرض کنم که مخالفت با انقلاب، مخالفت با اسلام همیشه برچسبایی بوده، کاغذی بوده که همیشه اینا عرض کنم که از بندهای قانون اساسی در می آوردند و به من می دادن. باید واقعا کسی که در این حاکمیت همینطور که می دونید فعالیت می کنه حتما باید التزام عملی با اینها داشته باشه، حتما باید از خودی ها باشه، از اینها باشه، از شهروندان درجه یک که خودشون هستن باشه، غیر از این باشه نمی پذیرن. من اشاره درستی کردید، قبول می کنم حرفتون.
در رابطه با همین صحبت که شما و خانم عرفانی فرمودید، یه اصطلاحی هستش که میگن اینها افرادی رو میخوان که یا خودی باشن یا نخودی باشن یا بی خودی باشن، درسته؟ و یا نه
درست فهمیدید،
اجازه نمیدن که هر کسی وارد سیستم اینها
بشه. بله بله، یه سیستم بسته ای رو اینها درست کردن. مشخصه در طی 36 سال به هر حال اینها دیگه تونستن که این مدیریت رو اعمال بکنن، خودی های خودشون رو تشخیص دادن، دور خودشون جمع کردن و با پول و قدرتی و اسلحه‌ای که دستشون هست کاراشون رو دارن پیش میبرن.
زرتشت حالا حاضر میبینین که شکاف خیلی شدیدی بین حاکمیت افتاده، اونم به دلیل اختلاسایی که شده. شما اینو چگونه میبینید؟
بله، اختلاس‌های وحشتناکی بعد از به ویژه دوره احمدی نژاد اینا فاش شد، مشخص شد. اقتصادهای میلیاردی که همون از میکنم چپاول‌ها الان سرشکن شده رو مردم. الان ببینید بنزین همین که 1000 تومان شد، این چند روزه لرزه بر اندام این مردم انداخته، جامعه رو دوچار واکنش کرده. خیلی جاها شما خبرهاشو شنیدید، واقعا تأثیر گذاشته و خبرهای بعدی هم خواهد داشت، گرانی‌های بعدی هم پشت سر این جریان هستش و همین باعث میشه که شکاف ایجاد بشه، یه ریزش ایجاد بشه. از خود اینها تلاش میکنن که به هر حال بساطشون رو جمع کنن، خودشون به این نقطه امنی برسونن.
ما امیدواریم که همین باعث بشه که این حکومت سرنگون بشه، چون واقعا این فشار بر روی مردم هستش. من دیدم یکی از دوستان محاسبه کرده بود اختلاسایی که تا الان شده از دوره اول احمد نژاد تا الان، محاسبه کرده بودن گفتن اگر به 80 میلیون ما فرض بگیریم که ایرانی داریم، بخوان این پول رو تقسیم بکنن، به هر نفر ایرانی نفر 249 میلیون تومان باید پول نقد پرداخت بکنن. این واقعا جای نمیدونم چی بگم، واقعا مثلا یه رقم وحشتناکی هستش. ما میبینیم افرادی هستن توی ایران که به نون شبشون واقعا محتاج هستن و اینها دارن به این راحتی اعتراض میکنن و فکر میکنم این باعث میشه که خود این حکومت هم اون ریزشی که شما میگین رو بکنه و دامنگیر خودشون بشه.
البته که این اتفاق افتاده و میفته، ولی مردم باید با هوشیاری عمل کنند. درسته که اجازه نمیدن حزب اونجا وجود داشته باشه که سازماندهی کنه مردمو، وگرنه خودشون در سال 88 متوجه شدن که حتی یه نفرم بیاد که قبلا هم در این رژیم بوده صحبت بکنه، مردم همونو مستمسک قرار میدن و میرن توی خیابون. و البته اگر که یک مقدار هوشیاری در کار بود، سازماندهی وجود داشت، میتونستن این رژیم رو در به پای میز محاکمه برسونن. یعنی وقتی این رژیم نباشه، بله، یک رژیم مترقی جایگزینش بشه، این رژیم باید پاسخگو باشه به تمام، به خاطر تمام جنایات که در حق مردم کرده، هم به لحاظ انسانی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ ارضی، هم به لحاظ آب و هوا و خاک، از همه نظر. اینها باید بدونن که مردم صاحبان اصلی این مملکت هستند و مردم وقتی که یه عده رو انتخاب میکنن که برن اونجا در دولت قرار بگیرن، برای اینکه از حقوق و مطالبات اینا دفاع بکنن. هر کسی نمیتونه بلند شه بره تو مجلس بشینه، یا همه که نمیتونن برن بشینن بشن رئیس جمهور. پس اینا انتخاب دارن، ولی وقتی انتخاب دموکراتیک آزاد وجود نداشته باشه، همین یک میشه که تا به حال شده و مردم باید سعی کنن یه مقدار متوجه بشن دیگه. گول حرفای نمیدونم روحانی و غیر ازالکو نخورن، چون اگر اینها به مردم میخواستن فکر بکنن اول به فرزندان خودشون فکر میکردن که فرزندان خودشونو یا کشتن یا به خودکشی واداشتند، ولی خب به هر حال نسل جدید آگاه شده با تمام این فشارهایی که روش بوده، محدودیت‌هایی که داشته که براش ایجاد میکنن به لحاظ وایبری، به لحاظ رسانه به هر جور که بله سایبری، من گفتم وایبری، البته الان وایبر هم همه استفاده میکنن. خوب اینا بشنون ببینن مردم چی مینویسن و میگن، خواستاشون مردم اینجوری منتقل میکنن، برای اینکه این مافیا خوندی خیلی خونخاره، یعنی برای یک فیسبوک نوشتن یک شخص شخصو به اعدام محکوم میکنه، یا معلم باید در زندان باشه و به اعدام محکوم بشه. خب ارژنگ داوودی اینو به اعدام محکوم کردن، این قابل تصور نیست برای جوامع حقوق بشری جهان.
حالا من جور دیگه میخوام بگم، این در مورد وجهه جهانی ایران، اینا جوری کاری کردن که وجهه ایران رو در جامعه بین‌الملل هم از خراب کردن، چهره ایران رو طوری هستش که الان مایی که در خارج از کشور هستیم، به هر حال اولین برخوردی که با هر کسی میکنم میفهمن ایرانی هستیم. خب یک زمانی شما اگر میگفتی من ایرانی هستم قبل از انقلاب،
باعث افتخار
و اولین چیزی که به ذهن هر کسی میومد از مینیاتور، از فرهنگ و از تمدن ایران بود، ولی الان متاسفانه اولین چیزی که به ذهن هر خارجی میرسه میگی ایران، یا از ترور و بمب اتم و اینجور
جوانا.
بله ذهنش میگه واقعا جای تاسف داره،
ما همه تروریست هستیم.
حالا مطلبی رو اجازه بدید من بگم خدمتتون. اگر میبینید که این جنبش های مردمی طولانی شده، زمانبر شده، یه مقدارم این هیجان 57 مردم رو ترسون، درس بزرگ تاریخی برای مردم بود اون فریب، یکی اینه، یکی همسایگان کشور ما از نظر جغرافیایی، میبینید اطراف ما رو نگاه کنید، همسایه های ما رو ببینید، کشورهایی هستن مثل افغانستان، پاکستان، عراق، اینا دچار گرفتاری های عدیده ای هستن، مردم باید مراقب تمام این وضعیت ها باشن. یه عده هستن، عرض میکنم که شهرهای دم مرز ما چند تا تجزیه طلب
هستن.
باید ما، از خود من که دارم اینجا مبارزه میکنم، باید حواسم به اونجا باشه، به اون تجزیه طلب باشه، حواسم به این همسایه های ایران باشه، به امنیت این سرزمین باشه. باید طوری حرکت کنم که این حرکت من فردا منجر به یک 57 و بدتر از اون نشه. دوستان من، ما باید مراقب این چیزها هم باشیم. فقط این نیست که ما بخوایم یک حاکمیت رو برکنار بکنیم، این که جزو اهداف ماست، ولی تمام این فاکتورهایی که عرض کردم هست، باید مراقب این چیزها هم باشیم که به اون خواسته اگر میرسیم سرزمینمون رو فردا برباد ندیم.
دقیقاً. به هر حال ما انسان‌های فرهیخته داریم و جوان‌های ما، اینها خودشون میتونن آینده‌شون رو در دست بگیرن، و اگر که با یک روشی که این خشونت آمیز هم نیست میتونن کار پیش برن، ولی بله باید همت بکنن. به هر حال با سپاس از شما جناب زرتشت احمدی راقب و از اینکه وقت امروز در اختیار ما قرار دادید، امیدوارم که در کارهاتون پایدار باشید و با آرزوی آزادی و آبادی برای ایران و مردم ایران.
سپاسگزارم از شما، از جناب امیری، از همه شنوندگان عزیزی که تا ما را تحمل کردن. عرض میکنم که روشنگری شما که اونجا هستید، رسانه دارید، تا اونجایی که امکان داره روشنگری بفرمایید و صدای مبارزان داخل ایران رو به گوش جهانیان برسونید. بسیار سپاسگزارم.
روز روزگار بر شما خوش باد.
بدرود.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن ترانه جلب میکنم. ترانه درخواستی از محمد زاره کیارش به نام رو در دیوار این شهر نوشته آید، من احتمالا بهش اشاره میکنه. Thank you.
در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره. توی این کوچه تاریک منو تنها نمیذاره، یاد حرفای قشنگت که تو قلبم لونه میکرد، یاد دلتنگی چشما که منو بهونه میکرد. میزنه آتیش به جونم از کجایی نمونم، آخه من ترانه هم واسه یکی پس بخونم. دل من هوار تو کردی، آخ کجایی نادنیم، کاشی بودی و میدیدی این تو من تنها ترین. چه ساختی من همه هستیم و باختم، زیر پات گذاشتی آخم عشقی که من از تو ساختم. اگه تو دوستم نداشتی از دلم خبر نداشتی، دلت از سنگ شده انگار که منو تنها گذاشتی. میزنه آتیش به جونم از کجایی مهربونم، آخه من ترانه هم واسه یکی پس بخونم. دل من هوا تو کشه، آخ کجایی نادنیم، کاش کی بودی یا میدیدی بی تو من تنها ترین. منتظر اینجا تا تو برگردی دوباره، تا بشینی پای حرفان بریم تا ماه و ستاره. میدونم میای یه روزی، یه روزی که خیلی دیره، یه روزی دل شکستم سر این کوچه میمیره. میزنه آتیش به جونم از کجایی مهربونم، آخه من ترانه هم واسه یکی پس بخونم. دل من هوا تو کردی، آخ کجایی نادنیم، کاشی بودی و میدیدی بی تو من تنها ترین.
دوستان عزیز، شعری رو دارم که میخوام تقدیم حضورتون کنم به اسم تشت رسوایی. میخوام خوشتون بیاد. ای وطن از تو من در گریزم، با دشمنانت همیشه در ستیزم، دشمنانت تو را در چنگ دارم، چه کردن با تو که ایرانیان ز نام خود ننگ دارند. اینان که از خون مردمان خورند، جملگی ویرانگر و مطیع رهبرند. آتش به جان این وطن زده اند، گویی ز قوم مغل این صده اند. اینان بوند ویرانگر طرز قوم قاجار، تا بخواهی هستند بی کفایت بسیار. گویی ز قوم خونخوار بربرند، در ره خونخواری ز هر درنده‌ای درنده ترند. در وصف اینان هرچه بگویم کم است، هر گوشه از وطن که میبینی کودکی سر به بالین غم است. نخبگانش همه در زندانند، گویی اینان فقط مالک ایرانند. تشت رسواییشان بر زمین افتاده، گمان می کنند ملت هستند بی خرد و ساده. این را بدانند، این دیگر آخر راه است. چاه کن همیشه خود در ته چاه است.
دوستانه نازنین، برای من ویدئویی ارسال شده بود که قرار بود برای شنوندگان عزیز پخش بکنم، با هم میشنویم.
با درود فراوان همیهنان عزیز، از این هفته برنامه ای رو میخوایم آغاز کنیم با عنوان بینش کنشگرایی در راستای براندازی. در این برنامه ها دکتر محمود مرادخانی در رابطه با مسائل روز و مسائلی که نیاز هست در موردش بیشتر صحبت بشه هر حال صحبتهایی میکنن، و ما از همه شما همیهنان تقاضا داریم این سخنان و این صحبتها را مخصوصا در داخل ایران پخش کنیم. وقتی میگیم پخش کردن یعنی از هر راهی که ممکنه، چون ما باید این صحبت‌های مهم مبارزاتی رو در بین مخصوصاً اقشار معمولی مردم پخش کنیم که بفهمن واقعاً چه بر سرشون داره میاد. درود میگم به دکتر مرادخانی عزیز. این دفعه صحبت اصلی ما در رابطه با توطئه‌های جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی. اگر ممکن اینو واقعاً باز کنید برای همیهنان و بگید که چرا اینها در همه مدت در فکر توطئه‌های جدید هستن برای اینکه بیشتر بمونن و بتونن ادامه بدن به حکومت کثیفشون به نام جمهوری اسلامی. میکروفون در اختیار شما دکتر محمود مرادخانی عزیز، بفرمایید.
با درود به شما و درود به همه بینندگان این برنامه و همه میهنان در ایران و در خارج از ایران، همینجور که اشاره کردید جمهوری اسلامی دغدغه اصلیش ماندن در قدرته. تحمیل فرهنگ عقیدتی و خرافات عقیدتی خودش به مردمه. از همان زمان خمینی گفتند هدف ما صدور انقلاب، صدور حکومت اسلامی در منطقه و حتی در جهان. خمینی تنها هدفش گرفتن عراق، شهرهای کربلا و نجف بود، و هدفش آباد کردن ایران، رسیدن به مردم ایران و به طور کلی آزاد کردن مردم نبود. امر مشخصی است. ما در مورد کشورهایی که الان اکثر ایرانی ها در خارج از ایران زندگی میکنند، اگر کمی دقت بکنیم میبینیم جوامع مدرن و جوامعی که به طور نسبی و به طور مناسب دموکراسی را رعایت میکنند بر پایه دو اصل بنا شدند و ماندگار هستند. یکیش رأی مردمه، یکیش رشد و تکامل در جامعه. اگر رأی مردم نباشه این حکومت ها هم عوض میشند. اگر حکومتی رشد و تکامل نکنه این حکومت مجبور پاسخگوی مردم باشه. ولی در یک دیکتاتوری، کشوری مثل کشور ما ایران که به دست حکومتی مذهبی و یک دیکتاتوری مذهبی که اتفاقا امروز هم در اخبار دیدم دکتر ملکی به خوبی به این نکته اشاره کرد و من هم بارها گفتم، اینها یک حکومت دیکتاتوری و یک دیکتاتوری مذهبی را بنا کردند و چیز دیگه‌ای در مغز اینها وجود ندارد. یک کشور دیکتاتوری بر اساس دو اصل بناست و عمرش میتونه دوام داشته باشه، یکی سرکوب، یکی هم ایجاد بحران و توطئه. سرکوب رو همه ما میدونیم، اکثر ایرانی هایی که در خارج از کشور هستند با خاطر اختناق و سرکوب جمهوری اسلامی از ایران خارج شدند و تعداد زندانیانی که کشته شدند، قتل عام زندانیان در سال 67، اعدام ها و سرکوب مردم در سال 60، بعدش در سال 88 و بسیاری بسیاری فجایع دیگه که البته باز هم میشه اشاره کرد به سینما رکس آبادان، که اینها باکی نداشتند از کشتن مردم، از سرکوب مردم، و برای موندن باکی نداشتن از دروغ گفتن، توطئه کردن و بحران ساختند. من از داخل ایران خبر دارم، اینها سالیان ساله که روی مذهبیون منطقه فعالیت میکنند. تعداد بیشماری از افغانستان، پاکستان، از یمن، از کشورهای آفریقایی به ایران آمدند و در ایران تعلیم و تربیت دیدن. شهر قم و حتی خود تهران مراکزی بوده که، شهرهایی بوده که اینهایی که اعتقاد مذهبی داشتن به ایران بیان و اینها به اینها یاد بدن که چگونه بایستی که در مقابل کفر، که البته منظورشون از کفر هم هر چیزی است که به غیر از اونها فکر بکنه، برای اینها حتی مذاهب دیگر اسلام هم کفر هستن، چه برسه به آنهایی که به خدا اعتقاد ندارن، چه برسه به آنهایی که مذاهب دیگر دارن. و خبر دارم که هدف اصلی اینها، البته من فکر میکنم همه بدونن و حتی کشورهای خارجی هم الان مطمئنن میدونن که هدف اینها ترویج افرادگری و اسلامگرایی در منطقه بوده. طالبان افغانستان و اینها به وجود آوردند، حماس در فلسطین را اینها به وجود آوردن، حزب الله لبنان را اینها به وجود آوردن، تمام سرداران سپاه پاسداران در این کشورها رفت و آمد داشتن و به اینها یاد دادن و همین الان هم عراق را به آشوب کشیدن. گروهی موسوم به داعش ساخته و پرداخته سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی. البته منظورش این نیست که داعشی ها پیروز بشن، ما باید توجه بکنیم منظور اینها فقط ایجاد بحرانه. منظور اینها تنها ایجاد نابسامانی و آشوبه، چون در آشوب و نابسامانی هست که اینها میتونن حکومت بکنن هم در داخل کشور و هم در منطقه. و مطمئنن هم موقعی که داعشی ها مقداری پیشرفت بکنن اینا در مقابلشون نیستند و فرصت رو مناسب میبینن که وارد خاک کشور عراق بشن. به طور کلی آخوندها از همون آغاز، همچنین گفتن از خود خمینی، همشون علاقمند هستن که حوزه‌های علمیه نجف و کربلا به دست اینها بیفته. اینها چیز دیگه‌ای در مغزشون نیست و افرادگرایانی که اونجا هستن وسیله‌ای هستن برای اینا که بتونن خودشون را وارد این کشور بکنن و حوزه نفوذشون رو بیشتر بکنن. و البته مسئله هسته‌ای هم، خود اصل مسئله هسته‌ای هم بهانه است به خاطری که بتونن حکومت بکنن و به مردم و به طرفدارای خودشون نشون بدن که دارن فعالیت میکنن دارن به دنبال نیرو هستند و از اون طرف هم مطمئنن به کشورهای خارجی گفتن که در اصل ما این کار رو انجام نخواهیم داد ولی این بهانه است که بتونیم بیشتر حکومت بکنیم و الان هم با ایجاد بحران بیشتر در منطقه موجب میشن که مذاکرات هسته‌ای به کنار کشیده بشه و بگن میبینید که ما نقش داریم، میبینید که ما مهم هستیم، اهمیت داریم و نیرو داریم. سپاه پاسداران خودش را نیرومند میدونه، البته نیروی ندارن. همه ما میدونیم که تسلیحاتی که در اختیار سپاه پاسداران هست تسلیحات واقعا درجه دو درجه سه هست. بسیاری را از کره شمالی آوردن، بسیاری را خودشون مونتاژ کردن و دیدیم در بسیاری موارد قبل از اینکه از این تسلیحات استفاده کنند این تسلیحات از بین رفت و خراب شد و بارها مورد مسخره دیگران قرار گرفتن. در اصل این قوم به غیر از توطئه و به غیر از خباثت عقیدتی کار دیگه نمیتونه بکنه و مردم و جهانیان باید بدونن که افرادگرایی اسلامی در منطقه و حتی در جهان زیر سر سردمداران جمهوری اسلامیه و خمینی و سپس خامنه‌ای بودند و هستند که اینها را پرورش دادند و به جان مردم انداختند.
با سپاس فراوان دکتر محمود مرادخانی عزیز، همینان همون گونه که دیدید ما سعی می‌کنیم این کلیپ ها کوتاه باشه و به همین دلیل ما همه شما می‌خوایم اینها رو پخش کنیم. سعی می‌کنیم یک یا دو کلیپ در هفته در رابطه با این دستاوردهای مبارزاتی و افشاگری‌های دکتر محمود مرادخانی برای شما هموطنان عزیز داشته باشیم. بازم میگم
بله دوستان نازنین، داریم کم کم پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. توجه دارم به یک اطلاع جلب میکنم در مورد ایرانین فیلم فستیوال که فستیوال فیلم های ایرانی، اگر شما به سایتش مراجعه بکنید iranianfilmfestival.ch بزنید اطلاعات کامل اونجا میتونید دریافت بکنید که چه ساعتی برنامه هست و بلیت ورودیش چند اندازه هست. این برنامه از 28 یا در واقع این فستیوال از 28 ماه شروع شده، از ماه قبل، و در سینما تئاتر اشتوسی هوف این فستیوال فیلم های ایرانی در جریان هستش. با سپاس از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم.
منم روز خوب برای شما آرزو میکنم و هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعد، درود.
روز و روزگار بر شما نیکو، شادکام و سرفراز باشین. دوستان نازنین، با ترانه از مرضیه برنامه رو به پایان میرسونیم.
Oh, جهان هستیم پیمان بدندیم.